بسم الله الرحمن الرحيم. آیه شریفه سوره حجرات بود. در آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، گفتیم که به ترتیب نکاتی وجود داره که باید عرض بکنیم. یک نکته در مورد اجتنبو بود، یک نکته هم عرض شود که در مورد کثیرن بود و همینطور من، اینها بحث شد. حالا ادامه باز نکات دیگری هم هست که باید عرض بکنیم. نکته دیگری که در این آیه شریفه آمده این است که این ظن در اینجا با همون مفاهیمی که در آیات قبل توضیح دادیم، مقصود اینجا جنس و نوع ظنه. و اون وقت کثیرا من الظن یعنی میشه یه بخش زیادی از ظنون، بخش زیادی از ظنون، این میشه متعلق اجتنبو. پس عرض شود که ظن در این آیه شریفه نوع و جنس ظنه و متعلق این تکلیف به اجتناب کثیری از ظنونه، کثیری از جنس ظنه. نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که این نکته بعدی این است که این کثیر، این ظن، آیا ببخشید، این کثیرا من الظن که شد بخش زیادی از گمانها، این اختصاص داره به همون گمانهایی که در روابط میان فردی است؟ اون را داره میگه اجتناب بکنید. بسیاری از این گمانهایی که در روابط میان فردی است اون را اجتناب بکنید. یا این که این کثیرا من الظن شامل اون ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و ظنون غیر معتبر و غیر حجت هم میشود. این هم یک سؤال دیگری است که در این آیه شریف است. عرض شود که همونطور که مستحضرید و در بحث خبر واحد و امارات در اصول ملاحظه کردید، ما یک اصلی در اصول داریم به عنوان عدم حجیت ظن. گفته میشه که حجیت قطع و اعتبار قطع ذاتیه یا مسلم و قطع روشنه، اما ظن به ما هو ظن، گمان از آن نظر که گمان است، این در کشف واقع اعتبار نداره، مگر اینکه یک ظنی به طور خاص دلیل بر حجیت پیدا بکنه. ولی صرف گمان و ظن نمیتواند کاشف از واقع باشه و مستمسک و مستند قرار بگیره برای کسی. این اصل عدم حجیت ظن الا ما خرج به دلیله. در آیات قرآن هم ما شاهد هستیم که این قاعده عدم حجیت ظن بیان شده. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا و امثال اینها، که آیات عدم حجیت ظن را در همین سالهای اخیر هم یه وقتی باز مفصل بحث کردیم و اگر یادتون باشه اونجا گفتیم که در این که خبر واحد عرض شود که مشمول اینها هست یا نیست، گفتیم ده نظریه است. ده نظریه است در این که چجوری خبر واحد و بعضی ظنون معتبر مشمول این اطلاقات و عمومات نیستن. ده نظریه است. ولی با قطع نظر از اون بحث ها، در آیات قرآن ما در باب ظن یک گروهی از آیات داریم که عدم حجیت ظن را بیان کرده. این آیات ربطی به اون ظن در روابط میان فردی نیست، یه بحث کلانتری را بیان میکنه. میگه ظنون حجت نیستن برای کشف واقع. یعنی اگر شما میخواد یه واقعی را، موضوع حکمی را، متعلق حکمی را اصلا خود حکمی را اثبات بکنی با طرق ظنیه نمیتوانی اثبات بکنی، ظن حجیت نداره. عرض شود که در این یک بحث، یکی بحث زن در روابط میان فردی است که به او حسن زن داشته باش یا لااقل حالا سوء زن به دیگری نداشته باش. البته در سوء زن هم وقت گاهی میرسه به همون بحث حجیت زن ها، یعنی میگه شما زن بد به کسی اگر داری با این زن اثبات نکن و ترتیب احکام آثار نده بر این زن. میگه که زن به این داره که او فلان خلاف رو انجام داده، خب این رو حجت قرار ندی که بیای با این زن این مطلب رو به اون نسبت بدی یا اقدامی بکنی بر اساس این زنی که سوء زنی که به او داری. اینم یه مصداقی از اون میشه، اما این اون نیست. بنابراین حالا من به عبارت اخرى که تکمیل بکنم بس، ما وقتی که به آیات قرآن مراجعه بکنیم و همینطور روایات مراجعه بکنیم، میبینیم دو تا مسئله ما داریم. یک مسئله اینه که آقا زن حجیت نداره، یه مسئله هم این است که با دیگران با سوء زن برخوردار نکن، زن نا ملاک تعامل با دیگران قرار نده، در بدی ها البته با این زن نمیتوانی سوء زن به دیگران نداشته باش. این دوتا با هم منوجهند، این دوتا با هم منوجهند. برای اینکه در جایی که با سوء زن میخواد آثاری را بر سوء زن مترتب بکنه، این ماده اجتماعه میگه سوء زن نداشته باش، اونم میگه این زن حجیت هم نداره، آثاری هم بر این مترتب نکن. اینجا ماده اجتماع میشه. جایی که با یک زن بد میخواد آثاری بر این زنش مترتب بکنه در تعامل با دیگری، اینجا اینا میگه سوء زن نداشته باش و اونا میگه زن حجیت نداره، یعنی با این زن نمیتوانی شما رو او رو متهم بکنی یا هر اثر دیگری رو مترتب بکنی. بنابراین ما در آیات قرآن و روایات این دو نوع و دو طائفه از بحث و ادله در ارتباط با زنون داریم که اون اولی میگه که زن حجیت نداره مگر اینکه دلیل خاص بیاد، که این یه مواردی از سوء زنم را میگیره. از این طرف ادله میگه سوء زن به دیگران نداشته باش، سوء زن به دیگران نداشته باش، که این سوء زن نداشته باش ممکنه بخواد ترتیب اثر برسه، اگر به ترتیب اثر برسه اون وقت اون ادله عدم حجیت زن هم اینجا رو میگیره، میگه این حجت نیست که بخواد ترتیب اثر بدی. ممکنه نه به ترتیب آثار هم نرسه، صرفا این نوع ارزیابی و نگاه به دیگری رو بخواد بگه، که این دیگه اون وقت از اون قسمت و از ادله عدم حجیت زن جدا میشه. خیلی خوب، این البته این بحث همچنان در آینده باش سر و کار خواهیم داشت، فعلا یه دورنمایی از بحثا تصویر کردیم که آقا جان در قرآن و در روایات ما دو طائفه ادله در ارتباط با زن داریم. یک طائفه که میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، میگه زن کاشف از واقع نیست، حجت نیست. این یک طایفه. دیگرم همین روایات و آیاتی است که میگه سوء زن به دیگری نداشته باش، در ارتباطات خودت با دیگران سوء زن نداشته باش، هم نگاه بد نداشته باش و هم ترتیب آثار نده. طبعا این در روابط میان فردی اگر کسی سوء زنی ببرد و بخواد اثری بر آن مترتب بکنه، اینجا هم این ادله میگه سوء زن نداشته باش و اثر برش مترتب نکن، هم اون ادله میگه که زن حجت نیست، اونم میگه اثر برای مترتب نباید بشه چون حجت نیست. اما در این حال این دو دلیله و دو عنوان مستقل که در یه جاهایی با هم اجتماع پیدا میکنن. حالا سخن این است و سوال در این آیه شریفه اینه، این متعلق اجتنبو که آمده کثیرا من الزن فقط همون ظن در روابط میان فردی را میگه که از بسیاری از ظنون در روابط خودتون پرهیز بکنید، که بسیاری اینجا مقصود همون ظن سوئه که بعد میگیم، یا اینکه نه این قدر متیقنشه، یا اینکه فراتر از این در این آیه یه نگاهی به اون ظنون دیگری هم که میخواد بگه حجت نیست به اونم نگاه داره. یعنی ظن به این که فلان اتفاق افتاده، ظن به این که این خبر وجود داره، ظن به این حکم، اینام رو میگه نه اجتنبوا کثیرا من الظن، اونا مشمول این هست یا نیست. اگر این دو احتماله، احتمال اول که غالبا اینجوری مفروضشون اینه در تفاسیر و در تلقی هایی که ما داریم در پاسخ به این سوال، دو احتمال وجود داره. احتمال اول اینه که این اختصاص داره به همون روابط میان فردی، اجتنبوا کثیرا من الظن میخواد بگه توی ارتباطات خودتون سوء ظن نبرید، همین. و اگر هم حالا بعد میگیم بار این داشته باشه که سوء ظن در ذهنتون و در درونتون نباشه، ترتیب آثار هم ندید، باز یعنی این ظن حجت نیست و همین محدوده فقط داره میگه، محدوده روابط میان فردی. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که بگیم نه این فراتره، بگیم این آیه همزمان داره دو تا نقش ایفا میکنه. از یک طرف میگه در روابط میان فردی سوء ظن مبرید، از یک طرف داره میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، میگه این ظنون ارسود ازش اجتناب بکنید، یعنی حجت نیست، ترتیب اثر ندید. پس اون وقت این آیه بنابر احتمال دوم دو تا کارکرد داره، یکی میگه که یک کارکرد تکلیفی داره، میگه شما به یک دیگر گمان سوء مبرید، که یه حکم تکلیفی است. همزمان داره میگه که اجتنبوا کثیرا من الظن، چرا؟ برای این که نه فقط در روابط میان فردی، نه اصلا کثیرا من الظن یه مصداقش هم این ظنونی است که میخواد مبنای اثبات احکام قرار بگیره، مبنای اثبات موضوعات و متعلقات قرار بگیره، ولو بحث روابط میان فردی نباشه. یعنی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اینم رو میخواد بگه.
شاید بشه گفت که نظر میشه که حتی وسط گفت هم ظنونی که میان فردیه و یکم ظنونی که مربوط به خداست، خصوصا
بله حالا اون تو ذهنم بود، حالا اونو بذارید کنار، حالا اونم اون باید جدا بعد بحث بکنیم، اون رو بذارید کنار که بگیم در روابط میان خودش و خدام رو میگیره، حالا اون بگه باشه نباشه تو این اثر نداره. عمده الان به زنگاه بحث ما اینه که کثیرا من الظن فقط همین تو روابط میان فردی، حالا فوقش روابط میان فرد و خدام رو میگیره، حالا فرض بگیریم اینو میگه، یا اینکه میگه در اصل عدم حجیت ظن هم یه نگاهی داره. این اون آیه که میفرماد که این یتبعون الا الظن چی؟ این هم لا یخرسون، این چیزی از این قبیل دیگه، حالا 7-8 آیه هست دیگه، و مهمترینشونه که نظن لا یغنی من الحق شیئا، یا بله حالا یه آیه دیگه هست که حالت امر و نهی هم داره که اون حالا من بچ، بله لا تقف ما آمین، لا تقف ما لیس لک بهی ذن بهی علم، لا تقف ما لیس لک بهی، اون که آیه میفرماد لا تقف ما لیس لک بهی علم، اونی که علم ندارید، که یعنی ظنی دارید و حالا وهم و شک و نام میگیره، ولی ظنم رو میگیره، اونجا میگه که متابعت از ظن نکنید، از غیر علم نکنید، اون متابعت نکنید، اون حکم وضعیه، یعنی این حجت نیست، دنبالش نری، حجت نیست. و این بنابر احتمال دوم وقت گفته میشه این آیه همزمان دوتا کار کرد داره، لا اجتنبوا کثیرا من الظن هم داره میگه که سوء ظن نبرید در روابط بین خودتون و دیگران، هم در این حال داره میگه که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این دو احتمالیه که در اینجا وجود داره. که بنابر احتمال اول این محدود به همون روابط میان فردی است، بنابر احتمال دوم فراتر از اون عدم حجیت ظنم را افاده میکنه، و احتمال سوم دیگه که بگیم فقط میخواد عدم حجیت ظن بگه، این دیگه احتمالش نمیره و کسی هم اینجا نگفته، و رضا امر منحصر بین احتمال اول و دومه. شاهدی که میشود برای همون احتمال اول آورد که بیشترم ابتدا همون به ذهن میاد اینه، یکی این که سیاقه این آیات سوره حجرات، صدر و ساق او و صدر و ذیل اون در روابط میان انسان هاست. اصلا کل این آیات سوره حجرات اینطوره، دیروزم عرض میکردیم کسی که کل رو ببینه قشنگ ببینه که این آیه میخواد روابط جامعه اسلامی رو تنظیم بکنه. انما المؤمنون اخوه، بعد میفرماد که اصله بین اخویکم، بعد میفرماد که لا تلمزو بالالقاب، لا تجس، بعد اینجا داره لا یقتب بعضکم بعضا، لا تجسسو و امثال اینها. مجموعی اون چه که در قبل و بعد این آیه است همه پیرامون رابطه فرد با دیگرانه، این کار نکنید، اون کار نکنید، اون کار نکنید. یکیش هم این است که ان اجتنبو کثیرا من الذن، از این زنونی که وجود داره شما پرهیز بکنید. بنابراین شاهد اول اینه که بافت این آیات بافتی است که در حوزه روابط میان فردی است و ارتباطی با اون بحث حجیت و عدم حجیت نداره. این دلیل اولشه، یعنی شاهد اوله. شاهد دومم اینه که اجتنبو کثیرا من الظن، عرض شود که در اینجا داره نهی تکلیفی میکنه، نهی میکنه از ظن، و مؤکد این نهی تکلیفی هم اینه که بعد بله
لازمه عقلی نهی از این اینه که این معتبر است.
حالا اجازه بدید، اجازه بدید، اللهم بیر بیر هنو کار داریم. عرض شود که این ظاهر اجتنبو یک حکم تکلیفی است و نهی از ظن است، ظن سوءه. ادامه هم که میگه ان بعض الظن اثم، میگه این گناهه که یه امر تکلیفی است، این مفروض بگیرید. حالا در عدم حجیت ظن ما اونجا علل اصول یه حکم تکلیفی نداریم، وقتی میگیم ظن حجت نیست یعنی این کاشفیت نداره. حالا پیروی از اون ظنم گناهه یا گناه نیست؟ گاهی گناهه، گاهی گناه نیست. اگر شما با اون کاشفیت بخواید نسبت بدید بله گناهه، ولی اگر نسبت ندید احتیاطاً به اون عمل بکنید، گناهی نکردید. این که چی در اون قسم دوم نفی کاشفیته، و نفی کاشفیت همیشه ملازمه با یک حکم تکلیفی نیست. چرا؟ ظنی که کاشف نیست اگر شما نسبت بدید دارید گناه میکنید، یا اگر ترتیب اثر بدید به یه چیزی که خلاف احتیاطه ممکنه اونم یه گناهی درش باشه، ولی ممکنه نه، ظن به این داره که مثلا این آقا بدهکاره، این ظن به این که خودش اصلا ظن به این داره که من بدهکار هستم، خب این ظن که حجت نیست، ولی در این حال میاد احتیاطا میره این بدهکاری رو میده به کسی دیگه، ترتیب اثر به اینم میده، خب این گناهی که نکرده. ولذا عدم حجیت یک مقوله وضعی است که گاهی با حکم تکلیفی ارتباط برقرار میکنه، ولی همیشه حکم تکلیفی نداره که حرمت و امثال اینا باشه. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اون در واقع میگه این حجت نیست. اون وقت اگر این رو بپذیرید اجتنبو از ظنون اگر در باب ظن امارات بیاد اونجا باید بگی اجتنب عن الظن این کنایه از عدم حجیته. این باید بگید که جمله عرض شود که انشائیه است که در واقع ظاهرش یک حکم تکلیفی است، ولی در واقع داعی جدش نفی حجیته. شبیه اونی که در میگه ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، اونجا میگن که ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، نمیخواد بگه واجبه برید دنبال تبیین، میخواد بگه این حجت نیست، اگر بخوای حجت پیدا بکنید باید برید تبیین پیدا بکنید. در مقام بیان حجیت و عدم حجیت تعابیری مثل اجتنب یا اتبع، اینها تعابیر در به ظاهر و حکم تکلیفی نیست، این تعابیر همه با داعی جدش برمیگرده به یک حکم وضعی، اون وقت بافت جمله فرق میکنه. این دلیل شاهد اولم و سیاق بود، اما شاهد دوم در حد یک دلیل قرار میگیره که اجتنب عن الظن به معنای اینکه زن حجت نیست، اگر باشه این اجتنب عن الظن داعی جدش دیگه حکم تکلیفی نیست، وضعیه. اما اجتنب عن الظن در روابط میان فردی این داعی جدش حکم تکلیفیه. پس بنابراین اجتنب عن الظن یا کثیرا من الظن در روابط میان فردی حکم تکلیفی است، اما اجتنب کثیرا من الظن وقتی میخواد بگه زن حجت نیست، اونجا بدائی چیه؟ بدائی حکم وضعی است، بدائی حکم وضعی است. و الا در جایی که زن حجت نیست یه حکم تکلیفی، حرمت متابعت به طور کلی ما نداریم، حرمت تکلیفی، برای اینکه یه جایی آدم ممکنه متابعت بکنه چون مطابقه با احتیاطه هیچ گناهی هم نمیکنه. الان زن به این داره که بدهکار به دیگری است، ترتیب اثر هم میده، گناهی که نکرده.
در این صورت مطابق با احتیاط هم هست.
بله، مطابق احتیاط مطابق ترتیب اثر هم داده، ولی این گناهی نکرده. حالا ثواب ممکنه مترتب باشه. عرض ما اینه که این نکته دقیق مسئله اینه، اینو باید بتونید حل بکنید. دلیل دوم برای این که این اجتنبو کثیرا من الظن همزمان دو موضوع روابط میان فردی و عدم حجیت رو نمیگیره، دلیل اینه که نسبت به روابط میان فردی اجتنبو باید بگه چی؟ حکم تکلیفی، یعنی حرامه. اما نسبت به عدم حجیت زن حرام ترتیب اثر دادن، این نه، این نیست، حکم تکلیفی همه جا نیست. این میخواد به یکی حجت نیست، حجت که نبود دیگه مطابق این که حالا این حجت نیست میتونه طرف عمل بکنه، حالا ممکنه ترتیب اثر بده به خاطر جایی که احتیاطش گناهی هم نکنه، ممکنه ترتیب اثر دادن نمیشه بگی حرامه به طور مطلق در اون، اما عدم حجیته. بله،
از حکم تکلیفی و وضعی استنباط، چون که مرحوم شیخ می‌فرماید این از این حکم تکلیفی نهی از زن یه حکم وضعی استفاده میشه که این زن مطلق.
خب اون حرف درست، بله بله، اون حالا این روی مبنایی است که در واقع ما نمیتوانیم بگیم مطلقا این حکم تکلیفی داره، میخوام اونو نفی بکنیم. حرمت تکلیفی در اینجا نیست، این داره به داعی نفی حجیت داره به این بیان میگه، به این بیان که شما بگید دیگه اون وقت اینجا باید اجتنب بگید که همزمان هم حکم تکلیفیه، هم به داعی حکم تکلیفیست، هم به داعی حکم وضعیه. این استعمال حالا اشکالش که حالا عرض میکنیم، بنابراین مبنا که بیان اون تکلیف در روابط میان فردی با یه حکم تکلیفی است، اما بیان عدم حجیت یه بیان حکم وضعی است. اگر این مبنا رو بپذیریم، اون وقت جمع این دوتا در یک بیان عقلا محال نیست. ما حتی گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه، اینجا که استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، لفظ داره در اون معنای خودش به کار میره منتها به دو داعی است. این به طریق اولا اشکال عقلی نداره، ولی هر دوش خلاف ظاهره، یعنی قرینه میخواد که بگیم هر دو رو میخواد. یعنی اجتنبو اینجا هم داره به داعی حکم تکلیفی به استعمال میشه، هم به داعی نفی حجیت.
یکیش داره مطابقه، یکیش داره ملازمه.
نه بالملازمه نیست، نه دیگه
حکم وضعی مرموشه منتظر از حکم تکلیفی.
نه نه، الان ما ببینید این رو فرضی داریم، رو مبنایی داریم میگیم که این حکم تکلیفی به داعی نفی حکم وضعی است، یعنی به دایی حکم وضعی است. رو این مبنا داریم میریم جلو، به رو این مبنا. اون حالا بعد عرض میکنیم، در پاسخش عرض میکنیم. این رو این مبناست. بنابراین شما چی گفتید؟ بله، این هست که دلیل دوم اینه که شمول اجتنبو کثیرا من الظن نسبت به روابط میان فردی و نفی حجیت، این مستلزم اینه که اجتنبو همزمان با دو داعی به استعمال بشه، به داع جد در حوزه تکلیف و به داعی نفی حجیت. به داعی تکلیف و به داعی حکم تکلیفی یک، و به داعی حکم وضعی دو. و استعمال لفظ به دو داعی گرچه محال نیست، حتی استعمال لفظ در اکثر از معنا محال نیست، اما قرینه میخواد، قرینه میخواد و شاهدی میخواد که اینم خیلی مثلا وجود نداره و ظهور نداره، گرچه مانعی نداره اما ظهور میخواد که دلیل نداره.
ادامه‌ی آیه است که می‌فرماید ان بعض از ظن، این که بعض از ظن اسم، اسم ظهور نسل در حکم تکلیفی.
بله بله، اما عرض کردم دیگه. بله اونو عرض کردم.
بعضی
وقتا
به سیاق استناد کردن، از سیاق نگاه سیاقی آیا رو معنی کردن، بعضی وقتا نگاه استقلالی
کردن، مخصوصا
در وقتایی که
میخواستن
معنای باطنی در بیارن مثلا در جورت سلطه آمه معنای استقلالی.
نه
اما از کردی میگه که اینجا هم اون معنای استقلالی داره و در معنای استقلالی اون حکم اون زن کلی رو میگیره، زنهای غیر تکلیفی، و در این حالت که سیاق نگاه کنی رو میگیره و در هر دو دم.
حالا سیاق که ما همیشه گفتیم سیاق یه چیز نیم بندیه، هیچ وقت ما با سیاق تنها خیلی کم میشه که بگیم نهایی شد قصه، باید یه چیزای دیگه باشه که آدم بین سیاق و پایبند باید باشه یا نباید باشه. ولی از اون اولی گفتیم ما یه شاهدیه و سلام، چیز نهایی نیست. عمده اینه که باید ببینیم این اجتنبو این ظرفیت رو داره که همزمان هم بگه این حجت نیست، هم بگه شما در روابط با دیگران تکلیفا این کار رو نکنی، یا این که این ظرفیت رو نداره. این که همزمان این جمله بخواد هر دو رو برسونی خود سخته. حالا یعید و هازا همونی که عرض کردیم که اینجا میگه این بعد از ذنه اثمان، یعنی تکیه قصه برده به سمت حکم تکلیفی. این در این جهت عرض شود که حالا ممکنه کسی بگوید که این نکته که ایشون میگن، ممکنه کسی بگوید که نفی ببخشید بیان حکم وضعی در قالب یک عبارت هایی از این قبیل مثل لا تقف ما لیس لک به علم، این دو نوع میشه. این لا تقف ما لیس لک به علم که میخواد بگه حجت نیست، این دو جور میشه. یک باره که میگیم لا تقف ما لیس لک به علم، اصلا بافتش و داعی جدش نفی حکم وضعی است، اصلا توش تکلیف واقعی نیست. اینجا ممکنه کسی بگه نه این نیست، لا تقف ما لیس لک به علم حکم تکلیفی است، منتها مستلزم حکم وضعی است. شما این میخواد بگید دیگه، کسی ممکنه اینو بگه که بعضی اینو گفتن که لا تقف ما لیس لک به علم، نه واقعا در اینجا با داعی حکم تکلیفی است، منتها ازش انتزاع میشه بالملازمه حکم وضعی، داره نهی میکنه نباید دنبال بره، یعنی حرامه، حرامه دنبال غیر علم رفتن، و در نتیجه مثلا اون چی میشه. اینو ممکنه کسی بگه، اگر این بگه اون وقت دیگه استعمال لفظ به دو دایی نیست، یک داییه، یه نهیی داره اینجا انجام میده. متو این مبناش دور مبنای درستی نیست. یعنی واقعا لا تخف ما لیس لک به علم، اگر بخوام بگیم که حمله بر ظاهرش بکنیم به دایی تکلیف بگیریم، این معناش اینه که حرامه که دنبال زن بری، در حالی که واقعا حرام نیست خیلی جا دنبال زن حرکت کردن، اونجایی که خلافی ده مطابق با احتیاطه یا به جایی بر نمیخوره. نه، اونی که میخواد بگه اینه که این حجت نیست. استاد زریح
امرتی هست بگه اجتناب کسیرم منزن نگه مطلقا، چون مطلقا نگه از اول دایره رو خودش مطلقا.
نه نه نه، حالا اون روی اثری نداره، روی اثری نداره. این عرض ما در اینجاست، ما عرضمون اینه که این اجتنبو در اینجا کسیرم منزن فقط روابط میان فردی رو میگیره، شامل اون عدم حجیت زن نمی شود. اون لا تخف ما لیس لک به علم و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا یه چیزی میگه در عدم حجیت و حکم وضعی، و این دلیلی هم که اجتنبوا کثیرا من الظن یا لولا ظن المؤمنون به انفسهم خیرا، این هم همون داره ظن در روابط میان فردی رو میگه. علتش هم اینه که خلاف ظاهره که این بگیم میخواد علاوه بر حکم تکلیفی در واقع یه دائی حکم وضعی هم داره. اگر بخوایم اون رو بگیم، باید بگیم اجتنبو یه کارکردی داره مثل لا تخف ما لیس لک به علم که به دائی حکم وضعی است، یه کارکردی هم داره مثل همون ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرا، یعنی در روابط میان فردی. این دوتا دائی در یک تکلیف در یک بیان خلاف ظاهره. نه اینکه نشدا، میشدا.
مولوی
یا
شادی
مولوی؟
نهی که
می‌فرمایید. نهی مولویه. مولویه بله، نهی مولوی، ولی اونجا بخواد تو حجیت به کار بره، باید بشه به دایی وضعی. این دوتا دایی در یک تکلیف گرچه شدنی است اما خلاف ظاهره. این دلیل اینه که این پایه قصه که تو ذهن همه میاد تا این آیه رو میخونه، همه ذهنشون رفته مفسرین، همه به سمت این که یعنی در روابط میان خودتون سوء ظن نداشته باشید، اصلا ذهنشون نمیره این ظن لایق نمیره لحق شیئا. ریشش اینه که ظهور این آیه، سیاقش و ان بعض از ظن اسمون و ظهور خود ذات امر، همه اینا 3-4 تا قرینه داره که این امر اینجا امر به دایی بعثه، یا حالا اینجا در واقع نهی به دایی زجره. این که بگیم نهی در اینجا به دایی نفی حجیت، این بعیده. اگر این میشد بگیم که جمع قرینه‌ای داشتیم که این نهی در اینجا هم به دایی تکلیف است هم به دایی نفی حجیت، درست میشد، ولی این نداریم قرینه‌ای.
گفتم بعضی‌ها حرام نیست، بعد شما میگید از طرف میگید حرامه، بعد میگید نه بعضی زنون حرام نیست، پس از اول دایره تنگه، از همه زنون رو شامل نشده.
نه خب بله،
رضا اون مأموره که اون اصلا تخصص
زن سوء را داره میگه حرامه. یعنی این آیه چی زنونی را میگیره که اونجا تکلیف معقول باشه، حکم نهی معقول باشه، حرمت معقول باشه.
اشکال عمده از اینه که مطابقت از زن که همه جا که حرام نیست، این آیم نمیگه همه جا که حرام نیست، چون یه دلیل عمده
نه
نهی این طرف که عدم حرمت در مطلق زن نمیخواد، حرمت مطلق زن نمیخواد.
چون نفی حجیه لا تقف ما لیس لک به علم چیه این؟ بگید
اینجا از میکنم تو اینجا اگر حرمت مطلق زن بود حرف شما درست.
ها این شاهد اضافه است. اینی که شما میگی یه شاهد دیگه برای به نفع ماست، که اینجا نگفته که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا که کل نه، اگر نفع این شاهد بعد میخواستم بگم، شاهد دیگری به نفع ما که اینجا کار به حجیت نداره، اینی که آیات دیگری که نفی حجیت میکنه میگه ان الظن مطلق زن لا یغنی من الحق شیئا، اینجا میگه کثیرم من الظن ان بعض الظن اسمان، این معلوم میشه کار به اون نداره. ولی بله
اینجا هم
میدونم تقلید بیرونی غیر از اینه که تو بافت اولیه از اول محدود باشه، این از اول میگه بعضی از زنها حرامه که دنبالش پیدا بکنید، ولی اونجا میگه قانونش اینه که لا تقف ما لا سلک به علم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. حالا دو تا سه تا استثناء خورده، حالا تو اون استثناءاش هم بحثه که اصلا استثناء اینا هست یا نیست، که امامونا میفرمان استثناء نیست، امامونا اصلا میفرمان استثناء نیست. این شاهد دیگه است. حالا ایشون خواست از اونور بزنه، ما ازش استفاده کردیم، ولی این طرف بزنمون هم بود که این اتفاقا این قرینه دیگری است، برای اینکه این کار به اون بحث نداره. بنابراین
استاد ببخشید، اگر قاعده به این بشید اشتر تفصیل از نظر این برزنی است، اگر قاعده به این بشید اینجا فقط ظهور در حکم یک تدریفی که بعضی از جمون حرام هستند و عدم حجیت بعضی دیگر از جمون رو نمیرساند،
نه عدم حجیت زن رو نمیرسونه،
عدم حجیت حد کل زنون رو نمیرسونه.
بله.
یعنی پاراگراف اول آیه فاقد هر گونه ظهور مطابقی تزمانی و
به نسبت به عدم حجیت زن،
یعنی این علیه عزیز الله لغه، یعنی خداوند این بخش رو اصلا هیچ معنای اراده نکرده، فقط این بعض از زن از حکم تکلیفی رو ازش اراده میده و این خلاف آیه هست.
چه لغوه آقا جون، داره یه حکم تکلیفی میگه،
فقط یه حکم تکلیفی از
خود آیه استفاده. خب خدا نمیخواد بیش از یکی بگه میدونه. بله، خدا بیش از یک حکم نمیخواد بگه، فقط میخواد تو روابط میان فردی میگه که سوء زن. خیلی خوب، اینم از این مسئله. شما چه فرمودید؟
هیچ قاعده دیگه ایش آدش اضافه کرد اجتنه بو اجتنه برو تو قاعد کرده برده و این امر به دور شدن تناسبش با سود زن بیشتره. خواهی که حالا یک کسی زن جون تو بحث حجیت زن رو نمیفرد برده که زن محقق شدش ترکیب اثر بشه.
بله همینه، بله کاملا درسته. در واقع ما هم همین میخوایم بگیم، یعنی اینو بردن به داعیه چی؟ بله حالا تو واجه هم درسته، بله شاید یک بار اضافی هم داشته باشه برمی شود، یعنی این واجه هم بیشتر به تکلیف، همون داعیه تکلیف میخوره، نه داعیه حکم وضعی. خب اینم از این مسئله دیگه، اینم به طول انجامید دیگه این بحث. و صلی الله علیه.